ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی. در شامگاه دوشنبه 28 مرداد 1398 خورشیدی برابر با 19 اوت 2019 هستیم و شما همراهان رادیو فردا شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، مجری مجله 30 دقیقه. پیش از هر چیز با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با مشروع خبرها. نوشین،
سپاسگزارم. رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. تجمع جمعی از مدافعان حقوق حیوانات در مقابل شهرداری تهران در اعتراض به شیوه کشتار سگ‌های بی صاحب در روز دوشنبه به بازداشت شماری از آنها انجامید. تجمع کنندگان به کشتار سگ‌ها با استفاده از تزریق سم یا اسید و دیگر شیوه‌هایی که غیر انسانی توصیف شده اعتراض داشته و خواهان برخورد با عوامل این اقدامات شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، پس از حرکت شماری از معترضان به سوی نماینده شهرداری به نشانی اعتراض، ماموران انتظامی با تجمع کنندگان درگیر شده و شماری از آنها را بازداشت کردند. آمارهای وزارت صنعت ایران هاکیست در سه ماهه نخست امسال همزمان با کاهش تولید برخی محصولات صنعتی، بخش معدن و پتروشیمی از رشدی نسبی برخوردار بوده است. بر پایه گزارش ماهانه وزارت صنعت در روز دوشنبه، در حالی که تولید برخی محصولات صنعتی از قبیل خودرو تا 70% افت کرده، تولیدات در بعضی حوزه‌ها از جمله مس و فولاد خام رشدی نسبی داشته است. این در حالی است که بخش فولاد و معدن و بخش‌هایی از صنعت پتروشیمی ایران در معرض تحریم‌های آمریکا قرار دارند. بر پایه آمارهای وزارت صنعت، صادرات غیر نفتی ایران در سه ماهه نخست امسال حدود 1% و واردات نیز نزدیک به 9% کاهش داشته است. نفتکش گریس وان که به آدریان دریای یک تغییر نام داده، عازم یونان شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از وبسایت ردیابی مسیر کشتی‌ها گزارش داد که این نفتکش شامگاه گذشته به وقت محلی عازم بندر کالاماتا در یونان شده است. جبل الطارق تحت قیمومیت بریتانیا که 6 هفته پیش این نفتکش را به اتهام نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه توقیف کرده بود، هفته گذشته از آن رفع توقیف کرد. همزمان دادگاهی در آمریکا به اتهام نقض تحریم‌های واشنگتن علیه ایران حکم توقیف دوباره این نفتکش را صادر کرده است. ایران می‌گوید در این باره به آمریکا هشدارهای لازم را داده است. سخنگوی دولت ایران گفت که از مازیار ابراهیمی که به اعتراف درباره دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ایرانی وادار شده بود، دلجویی شده است. علی ربیعی در یک نشست خبری در روز دوشنبه پرونده مازیار ابراهیمی را نتیجه اقدامی غیر کارشناسی خواند.
پاسخگویی نسبت به پرونده‌های دیروز را اجازه بدید من بیشتر وارد نشم. افرادی که امروز مسئول بودن وارد شدند، ولی به هر حال وقتی کار غیر کارشناسی روی برخی پرونده ها صورت میگیره، این تبعات هم به این شکل، خب تبعات اینجوری هم وجود داره.
سخنگوی دولت ایران گفته که از تمام بازداشت شدگان این پرونده بجز یک نفر که به گفته او اعتراف درست کرده بود عذرخواهی شده است. مازیار ابراهیمی که در سال 1391 به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای بازداشت شده بود، در حالی در سال 1393 آزاد شد که به گفته او به دلیل شکنجه‌های طولانی و شدید به دروغ مجبور شده بود به ترور دانشمندان هسته‌ای اعتراف کند. آقای ابراهیمی تا کنون اشاره ای به دلجویی مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره نکرده است. و یکی از مسئولان قضایی سودان میگوید عمر البشیر از عربستان سعودی میلیون‌ها دلار پول نقد دریافت کرده است. همزمان با محاکمه رئیس جمهور مخلوع سودان در روز دوشنبه به اتهام فساد اقتصادی، یکی از بازرسان پرونده از اعتراف عمر البشیر به دریافت پول از سوی محمد بن سلمان ولیعهد سعودی خبر داده است. عمر البشیر که حدود 4 ماه قبل از قدرت برکنار شد، از سوی دیوان دادگستری بین المللی نیز به ارتکاب جرایم جنگی و نسل کشی در منطقه دارفور در غرب سودان متهم شده است. بر پایه آمار سازمان ملل در جریان بحران سال 2003 میلادی در دارفور 300 هزار تن کشته و بیش از 2.5 میلیون نفر آواره شدند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مقامات جمهوری اسلامی تمایل زیادی به مذاکره با دولتش دارند. تایید صریح اشتباه از سوی سخنگوی دولت ایران در نحوه اعترافگیری از متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای
باعث شد که بی‌اعتباری این گونه به اصطلاح سناریو سازی های امنیتی بیشتر به خصوص برای مردم عادی آشکار بشه.
و ادامه اعترافات تأسیم میکنم اعتراضات حامیان حقوق حیوانات در ایران به کشتار سگ‌ها از سوی شهرداری ها. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهران به دنبال مذاکره است، فقط نمیداند چگونه آن را آغاز کند. آقای ترامپ روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت که اقتصاد ایران در حال فروپاشی است و اضافه کرد که خیلی کمتر از آنچه که انتظار می‌رفت فروش نفت ایران به صفر رسیده است. در همین زمینه اول گزارش همکارم شاهین بشیری رو بشنویم و بعد هم دیدگاه‌های یک کارشناس رو در این زمینه جویا شده ایم.
وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران علاقه‌ای به مذاکره با آمریکا ندارد. به گزارش رویترز، محمد جواد ظریف که این سخنان را بعد از دیدار با همتای فنلاندی خود پکا هاویستو بر زبان می‌آورد، همچنین افزود هر گونه پادرمیانی بین ایران و آمریکا باید بر بازگرداندن ایالات متحده به تعهدات توافق هسته‌ای موسوم به برجام متمرکز باشد. ساعتی پیش از این رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به پرسش‌هایی در مورد نفتکش ایرانی در جبل الطارق گفته بود تهران به دنبال مذاکره است، فقط نمی‌داند چگونه آن را آغاز کند. دونالد ترامپ 27 مرداد در جمع خبرنگاران گفت
ایران قصد گفتگو دارد، فقط نمی‌داند چگونه آغاز کند. آنها مردم بسیار مغروری هستند، اما اقتصادشان در حال فروپاشی است. تورم به سقف رسیده و وضعشان خیلی بد است. دیگر نفتی نمی‌فروشند. ما این تحریم‌ها را وضع کردیم، ولی می‌بینیم خیلی کمتر از آنچه فکرش را می‌کردیم نفت می‌فروشند. آنها خیلی به دنبال دستیابی به یک توافق هستند.
این نخستین بار نیست که رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید تهران به دنبال دستیابی به توافق تازه‌ای با آمریکا است و اقتصاد ایران در حال فروپاشی است. دولت ترامپ در سال گذشته از توافق اتمی شکل گرفته در دولت باراک اوباما با تهران خارج شد. از آن پس تحریم‌های قبلی و تحریم‌های گسترده تازه‌ای علیه افراد، نهادها و از همه مهمتر صنایع نفت و پتروشیمی، یعنی مهمترین منبع درآمد ایران، اعمال شده است. دولت ترامپ گفته قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. با این حال گزارش‌های مختلفی در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده مبنی بر اینکه فروش نفت ایران به برخی از مشتریانش همچنان ادامه دارد. البته آمارهای غیر رسمی و برآوردها حاکی از افت قابل توجه صادرات است. با وجود اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در مورد تمایل تهران به مذاکره با آمریکا و رسیدن به توافقی تازه، رهبر جمهوری اسلامی یعنی تصمیم گیرنده نهایی در مورد سیاست‌های کلان حکومتی انجام چنین مذاکراتی را رد و حتی آن را سم مضاعف توصیف کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز مذاکرات را به برچیده شدن تحریم‌ها مشروط کرده است. آمریکا تا کنون تمایلی به برچیدن تحریم‌ها یا سبک کردن آنها نشان نداده و وزیر امور خارجه دولت روحانی را نیز در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. سخنان دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران و در حالی بیان شده که بنابر گزارش‌ها نفتکش ایرانی که در جبل الطارق توقیف شده بود از منطقه خارج شده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که گفته تهران به دنبال مذاکره است، فقط نمیداند که چگونه آن را آغاز کند. در همین زمینه دقایق پیش گفتگوی کردم با رسول نفیسی، جامعه شناس در آمریکا، و ارزیابی او را درباره سخنان رئیس جمهوری آمریکا جویا شدم.
معمولا ایرانی ها یک دیپلماسی پنهانی دارن و اون تحرکاتی هم که وزیر خارجه ایران داشت و داره در ماه‌های اخیر سفر به کویت و غیرزارک، به نظر من می آمد که شاید اینها در راه پیدا کردن یک کانال‌های ارتباطی هستند. ولی ظواهر امر این است که ایالات متحده هم خواستار همچی مذاکراتی هست، کما اینکه شایعات نزدیک به یقین در مورد دعوت وزیر خارجه ایران از طرف کاخ سفید وجود داشت که به نظر من اگر همچه دعوتی شده و آقای ظریف حالا حتما به دستور آقای خامنه‌ای قبول نکرده، اشتباه بسیار بزرگی است که دولت ایران مرتکب شده، به خاطر اینکه خیلی روشنه دولت ایران در سطح دولت آمریکا نیست و یک کشور جهان سومی است با یک اقتصاد یک پایه نفتی و نمیتونه هماوردی بکنه با ایالات متحده، کما که اتحاد شوروی هم نتونست. بنابراین من نظرم این است که شاید اقداماتی شده باشه ولی ظواهر هم بر این حکایت نمیکنه.
آقای نفیسی، دونالد ترامپ الان در حالی از تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای گفتگو با دولتش صحبت میکنه که پیشتر مقامات جمهوری اسلامی از جمله رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با دولت آقای ترامپ رو رد کردند و برخی از مقامات دولت پیش شرط هایی رو گذاشتن، از جمله برداشته شدن تحریم های آمریکا و بازگشت این کشور به برجام. با توجه به اینکه به انتخابات آمریکا هم کم نزدیک میشیم، چقدر دونالد ترامپ در رابطه با این دو پیش شرطی که مقامات ایران جست و گریخته مطرح کردند کوتاه خواهد آمد؟
این دو پیش شرط همونقدر غیر ممکنه که 12 شرط آمریکا، یعنی اینکه یک دفعه تمام تحریم ها رو بردارن و برگردن به برجام و اون وقت مذاکره رو آغاز بکنن تا ببینن چی میشه، این غیر ممکنه. بنابراین ایران شرط غیر ممکنی پیشنهاد کرده، ایالات متحده هم شروط غیر ممکنی پیشنهاد کرده و این بنبست اینجاست و به همین دلیل اگر که قدرت‌های دیگه‌ای بودن که وارد معرکه بشن، مثل فرض کنید که اروپای متحد و غیره، و نفوذی هم روی ترامپ داشتن، امکان پیشرفتی بود. ولی در حال حاضر با توجه به این وضعیتی که پیش اومده، به نظرم امکانات مذاکرات بیشتر در بنبست تا در روبروی یک فتح بابی و یک امکانی برای مذاکره و رسیدن به یک توافق‌هایی.
آقای نفیسی، رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرده که اقدامات این کشور در به صفر رساندن فروش نفت ایران بیش از انتظار این کشور بوده. چقدر این تلاش‌های آمریکا منجر خواهد شد که فروش نفت ایران واقعا به صفر برسه؟
با یک دقت عجیبی وزارت خزانه داری به دنبال نفت ایرانه و امکان این که همین مقداری هم که ایران نفت قاچاق صادر میکنه گرفته بشه جلوش، که کمتر از 500 هزار بشکه است عهد حال حاضر، به نظرم امکان این وجود داره که نفت ایران از این هم کمتر فروش بره. ولی باید اضافه کنم همین مقداری هم که ایران به شکل قاچاق به خصوص در بنادر چین میفروشه بسیار بسیار پایین تر از قیمت بازاره، بنابراین این هم چندان به نفع ایران نیست که به این ترتیب اقدام بکنه. ولی به صفر رسوندن صادرات ایران فکر کنم همین الان به یک نحوی اجرا شده، به این معنا که صادرات بسیار کمه و اون مقداری هم که صادر میشه با قیمت بسیار کم زیر قیمت معمولی نفت در بازار سیاه فروخته میشه.
رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی و تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، روز دوشنبه در نشست خبری به اظهارات مازیار ابراهیمی، یکی از بازداشتگان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای در ایران، واکنش نشان داد و گفت که این اتفاق در دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد، رخ داده و افزوده که در نحوه اعترافگیری که در قبال برخی متهمان انجام گرفت، کار کارشناسی درباره آنها انجام نشده بود. در همین زمینه گفتگویی کردم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، و ارزیابی او را از اظهارات علی ربیعی جویا شدم.
احتمالاً بخشی از خود وزارت اطلاعات رو میگن، یا شاید ممکنه یه پروژه مشترکی بودن نیروهای اطلاعات سپاه هم حضور داشتن. اونجا در مورد اظهارات آقای ربیعی، به نظر من با توجه به صحبتایی که آقای مازیار، روشنگری‌هایی که انجام دادن، به خصوص مصاحبه‌ای که با بی بی سی داشت، خب اینا ها تاثیرات زیادی داشت، تا جایی که حتی برخی از نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات سوال کردن، وزیر اطلاعات فعلی، و خب این باعث شد که بی‌اعتباری این گونه به اصطلاح اعترافات یا سناریو سازی های امنیتی بیشتر به خصوص برای مردم عادی آشکار بشه. بنابراین ممکن است در مواجهه با پیامدهای منفیش دولت فعلی نخواسته هزینه های اون رو بپذیره و این اظهارات رو عنوان کردن تا به نوعی جبران مافات کرده باشن.
آقای افشاری، حالا اونطور که مقامات جمهوری اسلامی میگن ترور دانشمندان هسته‌ای این کشور توسط سرویس‌های جاسوسی بیگانه و توسط عوامل داخلی انجام گرفته، وظیفه مبارزه با سرویس‌های ضد جاسوسی خارجی هم بر عهده وزارت اطلاعات هست، اونطور که در چارت این وزارتخونه اومده. الان در خصوص اتفاقاتی که در این پرونده رخ داده کارشناسان دیگه‌ای حضور داشتن، این به چه معناست؟
همیشه در وزارت اطلاعات یک به اصطلاح جناح‌ها مقابل هم قرار داشتن. تفاوت این جناح‌ها برمیگشته به نوع نگاهشون، میزان سختگیری یا سختگیری از زاویه دیگه، اتکا به روش‌های نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری. این هم در داخل خود وزارت اطلاعات بوده، ولی در سطح دیگه بین وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی مثل اطلاعات سپاه، مثل اطلاعات نیروی انتظامی و اطلاعات ارتش که بیشتر بر روش‌های فیزیکی و خشونت متکی هستند. معمولاً اداره ضد جاسوسی وزارت اطلاعات نسبت به بخش‌های دیگه از توان فنی بیشتری برخوردار است و بیشتر سعی می‌کنند طریق روش‌های کارشناسی با قضیه برخورد بکنند. البته در چارچوب کلیت دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی این تفاوت رو داره. بنابراین ممکن است در اون دوره حیدر مصدق دوره‌ای بود که همگرایی بین وزارت، یعنی مدیران ارشد وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه خب خیلی افزایش بده که بالاترین حد خودش رسید، ولی ممکن از اون جریان‌های خیلی نگاه دراز مدت ندارن، کوتاه مدت فکر میکنن، خیلی سریع میخوان پروژه رو اجرا بکنن، هیچ مرزهای استفاده از خشونتشون خیلی خیلی کمتر هست نسبت به جریان‌های دیگه. اومدن فکر کردن برای کوتاه مدت یه حرکتی رو پیاده بکنن و اجرا بکنن و به سلام اهداف سیاسیشون رو تعقیب بکنن.
الان آقای افشاری، آیا میشه اتفاقی که در خصوص پرونده نحوه اعترافگیری از متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای رخ داده رو مشابه قتل‌های زنجیره‌ای کار نیروهای خودسر ارزیابی کرد؟
نه نمیشه. در دوره گذشتم خودسر نبود به واقع. این خودسر استفاده شد برای اینکه در چارچوب تعیین‌هایی که رئیس وقت دولت اصلاحات داشت نمیتونست موضوع رو هر آنچه که بوده بیاره به اصطلاح پیگیری بکنه، چون فرمان اون جنایت‌ها بالاترین مرجع هرم قدرت در جمهوری اسلامی آمده بود، ولی خب به تبع امکان پیگیری در این طریق میسر نبود. اون خودسر مطرح شد تا از این طریق حداقل در سطوح جراحی بشه که دیگه اون جنایت‌ها ادامه پیدا نکنه در سطح وزارت اطلاعات. الان هم این قطعا تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطوح بالایی انجام شده. اون موقع قطعا شخص خود وزیر اطلاعات وقت به نظر من حیدر محسن نقش فعالی داشته و برای برخی از افرادی که ترور شدن این ابهام وجود داره که این کار اسرائیل یا سرویس‌های امنیتی خارجی نبوده، بلکه مسائلی بوده که چه بسا ریشه در داخل داشته باشه. بنابراین این تصمیم گیری ها برمیگرده به بخش مسلط قدرت، اون بخش یعنی که در از ریشه در نهادهای انتصابی داره و آنها برای اهداف سیاسی و حفظ موقعیت بالادستی خودشون در عرصه قدرت همیشه در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی رو گروگان استفاده های کوتاه مدت و برخوردهای سیاسی خودشون میکنن.
علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
برملاسازی فسادهای مالی برادران لاریجانی، خصوصا صادق آمالی، پروژه کلید خورده سپاه پاسداران است. هر عاقلی نمیتواند باور کند که در این سالها سازمانهای اطلاعاتی بیخبر از فسادهای آنها نبوده باشد. قدرت گرفتن بیش از حد این خانواده و زمزمه های ولایت عظمای آینده آمالی زنگ خطری است برای سپاه.
فرمانده نیروی دریایی سپاه میگه ما ناوهای آمریکایی رو هدف که قرار بدیم، چون اتمی هستن آب دریای خلیج فارس آلوده میشه، آب شیرین کره‌های کشورهای عربی نمیتونن آب و به اصطلاح شیرین بکنن و استفاده کنن و همه میمیرن. خب آقای محترم، شما خیلی هنر میکنی که تمام مسلمان ها رو میخوای بکشی. اسلام به شما این اجازه رو داده. خب اون وقت حالا اگر آمریکا و اسرائیل برای اینکه این اتفاق نیفته پیش دستی بکنن و با بمب‌های اتمی که دارن حالا به ما حمله کنن، اون وقت ما نمیتونیم بگیم چرا این کار کردی؟
خواستم از آقای احمدی نژاد تشکر کنم به خاطر اطلاع رسانی مدتی پیش از ایشون در مورد فساد در قوه قضاییه و آقای لاریجانی. این افشاگری باعث شده که سران جمهوری اسلامی تو خودشون بیفتن و با همدیگه به جنگ و جدال بپردازن و این یک پیروزی برای ملت ماست. و باید فراموش نکنیم که خود آقای احمدی نژاد از نظر فساد دست کمی از آقای لاریجانی نداره و خود ایشون جزو اشخاصی هستن که باعث نابودی کشور ما شدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما ارتش سوریه روز دوشنبه با پشتیبانی روسیه به یک کاروان نظامی ترکیه در ادلب این کشور، استان ادلب این کشور، حمله هوایی کرد و همزمان مقامات ترکیه از کشته شدن دست کم 3 غیر نظامی در این حمله خبر دادند. خبر این حمله را ابتدا گروه ناظران حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است اعلام کرد. به گفته این گروه، هواپیماهای سوری و روسی این کاروان نظامی ترکیه را که به سوی خان شیخون در حرکت بودند بمباران کردند. همکارم ایلیا جزایری که اخبار این تحولات را دنبال کرده در استودیو با ماست. ایلیا، اول از آخرین اخبار بمباران کاروان زرهی ترکیه برامون بگو.
وزارت دفاع ترکیه بیانیه‌ای منتشر کرده. در این بیانیه اومده که در این بمباران دست کم 12 نفر زخمی شدند و 3 نفر دیگه هم کشته شدند. محکوم کرده این اقدام رو وزارت دفاع ترکیه و گفته ورود کاروان بر پایه توافقی است که آنکارا با مسکو داشته. همون توافق منطقه کمتنش و کاروان میرفت تا در یکی از مناطق محل حضور ایستگاه نظارت بر اجرای توافق مستقر بشن. توافقی که بیش از 2 سال پیش منعقد شده و بر سر اون جلسات متعددی هم برگزار شده. اما وزارت امور خارجه سوریه بیانیه‌ای منتشر کرده در این باره. در این بیانیه ترکیه رو متهم کرده به حمایت از تروریست و گفته کاروان زرهی ترکیه به سمت خان شیخون در حال حرکت بود برای اینکه جلوی شکست گروه النصره رو که در فهرست گروه‌های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داره بگیره.
ایلیا، در جنوب استان ادلب هم یه خبرهای از درگیری بین نیروهای ارتش سوریه و شورشیان مسلح منتشر شده. چه جزئیات بیشتری در این باره هست؟
رضا، این درگیری ها دقیقا در همون اطراف خان شیخون هست. نیروهای ارتش سوریه در 2 روز گذشته عملیاتی که داشتن تونستن در محوطه شهر راهبردی خان شیخون پیشروی کنن، تونستن وارد غرب شهر بشن. درگیری ها به شدت ادامه داره و حتی به بخشی از شرق کشیده شد، اما در شرق خان شیخون اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه نتونستن تا اینجای کار پیشرفت کنن. اگر دولت سوریه بتونه کنترل کنه شهر خان شیخون رو، عملیات آیندهش برای کنترل کل استان ادلب بسیار ساده تر خواهد بود.
ممنون. همکارم ایلیا جزایری در استودیو با ما بود و درباره آخرین تحولات سوریه گزارش میداد. و اما خبرگزاری ایرنا نوشته که تجمع شماری از مدافعان حقوق حیوانات در اعتراض به نحوه کشتار سگ‌های بی صاحب در مقابل شهرداری تهران در روز دوشنبه به درگیری و بازداشت برخی از معترضان انجامیده. تجمع کنندگان به کشتار سگ‌ها با استفاده از تزریق اسید یا سم و دیگر شیوه‌های غیر انسانی اعتراض داشتند و خواهان برخورد با عوامل این اقدامات شدند. ساعت پیش حسین محمدی، مؤسس شفاخانه سزار که محلی است برای نگهداری و حمایت از حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست، به رادیو فردا این چنین گفت.
اتفاق که 100% همین چند مدت پیش صورت گرفته. چرا؟ چون بچه ها حتی بعضی سگ‌ها رو میشناختن، حتی بعضی سگ‌ها عقیم شده بودن توسط یک سری افراد خیر و حیوان دوست و به صورت شخصی البته غذارسانی میشد، اینا رو گرفته بودن، برده بودن اونجا جمع کرده بودن و قول وعیدهایی میدادن که بعد ما دوباره اینا رو برمیگردونیم و اینا. ولی متاسفانه یک روز این خبر اومد که همه اون سگ‌ها رو به طرز وحشیانه‌ای، حالا با هر ماده‌ای، دوستان میگن اسید نبوده، حالا اسیدم نباشه، هر ماده‌ای بوده، بالاخره مستقیم وارد قلب کردن. همون فیلمی که خود یکی از همان سه نفری که مشغول کشتار بودن این کار انجام دادن. و حالا ما به فرضم مال پارسال باشه، پیارسال باشه یا همین الان باشه، جنایت جنایته. ما افرادی داریم که 30 سال پیش جنایت کردن و الان دارن دادگاهی میشن. جنایت جنایت و باید پاسخگو باشن. حتی ما یک مصوبه‌ای داریم سال 78 تصویب شده و به کلیه شهرداری ها و دهیاری ها اینو دستورالعملش داده شده در همون سال. 8 صفحه تا 10 صفحه خیلی هم عالی نوشته شده، خیلی هم قشنگ نوشته شده، ولی متاسفانه هیچ کدوم از شهرداری ها و دهیاری ها این کار رو انجام نمیدن. من نمیدونم این مسئولین فکر کنم قسم خوردن که حرف ما رو نگیرن، یعنی به خودشون گفتن آقا اصلا هر کی هر چی بگن ما قبول نکنیم. واقعا تا این حد من رسیدم بعضی موقع به فکر میرم که چرا من منطقی ترین حرف ها، راحت ترین طرح ها، آسان ترین، کم خرج ترین رو باز بهشون پیشنهاد میکنم، باز مخالفت میکنن و فقط به فکر کشتارن، به فکر حذف کردنن.
حسین محمدی مؤسس شفاخانه سزار بود، به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
این فیلم رو نگاه کنن ببینید قساوت این رژیم چیه. وقتی که با یه حیوانی که زبون نداره اینجور رفتار میکنن و اسید مستقیما تزریق میکنن به قلب سگا، با آدم ها ببینید چی کار میکنن.
در این ایام عید قدیر سگکشی با اسیدهای آلمانی افتخار شهرداری تهران نمیباشد.
و پایان بخش مجله شبانگاهی، برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی ایراد هست.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. زن جوانی که به حجاب اجباری در ایران و قوانین به گفته خودش تبعیض‌آمیز علیه زنان معترض بود و حالا به بیش از 2 دهه تحمل زندان محکوم شده. این فعال حقوق زنان در تلاش بود جهانی بهتر برای دختر خردسالش و نیز سایر دختران و زنان سرزمینش بسازد. اما کارش به دادگاه انقلاب و زندان کشید. مژگان کشاورز 5 اردیبهشت ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش در مقابل چشمان نگران و پرسشگر فرزند 9 سالش بازداشت شد. همه چیز از انتشار یک ویدئو شروع شد. ویدئویی که مژگان کشاورز را در واگن متروی مخصوص زنان نشان می‌داد. در این ویدئو مژگان زنان چادری را در آغوش می‌کشد و آرزو می‌کند در ایران روزی برسد که زنان در انتخاب نوع پوشش خود آزاد باشند. او که خواستار جهانی برابر است، در حال گل دادن به زنان و تبریک روز جهانی زن از قوانینی که او آنها را تبعیض‌آمیز مینامد انتقاد میکند. او خواستار ورود زنان به ورزشگاه هاست و رفع ممنوعیت آواز خواندن زنان. او خواستار ارث برابر و دیه برابر با مردان است، آنچه که شاید خواسته خیلی از زنان ایرانی باشد. اما مژگان کشاورز آنها را با صدای بلند در مترو بازگو میکند و همین سرآغاز تشکیل پرونده سنگین برای او در دادگاه انقلاب تهران شد. مژگان کشاورز به دلیل مخالفتش با حجاب اجباری و آنچه او قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران می‌داند در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد، بدون اطلاع قبلی و بدون حضور وکیل مدافعش. شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران او را مجرم شناخت و برای او حکم 23 سال و نیم زندان صادر کرد. حکمی به امضای قاضی محمد مقیسه. حکمی که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 10 سال آن قابل اجراست. اتهام‌های او در این پرونده اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویق و فراهم کردن موجبات فساد از طریق تبلیغ و کشف حجاب و توهین به مقدسات عنوان شد. مژگان کشاورز پس از گذراندن 100 شبانه روز کشدار در زندان قرچک در روز 23 مرداد ماه به زندان اوین منتقل شد و در صورت تایید حکمش باید 10 سال آینده را در این زندان سپری کند. 10 سالی که هر روز و شبش برای دختر خردسال او با سختی انتظاری طولانی برای بازگشت مادر می گذرد.
با پایان مجله شبانگاهی از شما همراهان رادیو فردا هم خداحافظی میکنیم و مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.